حالا هر کسی بایدن ترامپ هر کی باشه ناچار همون محقق برنامه های راهبردی ما باید به نحوی باشه که نخبگان اونو تدوین بکنن و فرقی نداشته باشه امروز هر کسی اومد خودشو متعهد به تحقق اون برنامه ببینه تا اینکه بیاد مثلا امروز یه تصمیم دیگه بگیره و پژوهشگران بشن کسایی که باید بنویسن. این خوبه
آقای دکتر، اینو به شما بگم، اصلا اونا تصمیم گیرن. بله. دولت مرد بله. دیگه تصمیم بله. گیره، ولی حداقل اینه که صداهای مختلف رو بشنن، یعنی آرای مختلف رو بگیره از نخبگان، از اندیشکده‌های مختلف، پژوهشگران، تحلیلگران، و بعد اونا رو بیاد بذاره جلوی خودش بگه خب آقا این خوبه این بده، یا اصلا ما متناسب. ممکنه هم هست، ممکنه مواردی باشه که ما اطلاع نداشته باشیم، اون فرد تصمیم گیر در اون جایگاه میتونه اون رو وظیفش این اساسا به خاطر اون انتخاب شده که اون تصمیم اصلیه رو بگیره. متا میگم وضعیت اندیشکده های ما در درون کشور ما، میگم یا به قول شما در واقع فصلی ان، یه دوری میان کار میکنن یه سال دو سال، حالا بعد دو یهو بسته میشه، دوباره ممکنه یه نفر آدمو مثلا پیدا کنه که یعنی میخوام یه واقعا یه چیز
مقطعی. آره
کاری از گروه تاریخ و معارف شبکه رادیویی جوان. رو در رو.
این که مقام معظم رهبری چند هفته پیش دیداری که با نخبگان داشتن، گفتن که بحث اندیشکده رو دنبال بکنید، یا بحث جهش علمی و مواردی که پیرامون این بود. خب این نشون میده که ما تو زمین اندیشکده به اون بلوغ هنوز نرسیدیم. اندیشکده هایی که اصلا ارتباطی با دولت ندارن، یا بعضا اندیشکده های ما در داخل در کشور خودمون میشناسیم که مثلا مؤسسش عمدتا افرادی بودن، حالا نمیخوایم مدرک رو به چالش بکشیم، مثلا لیسانس داشته طرف، یا اصلا جز اساتید نیست تو هیئت مدیره شون تو اون چارتی که ترسیم کردن. چرا؟ چون مثلا یه نفر بهشون از یه جایی گفته این اندیشکده رو بزنید، خوبه، چند تا پروژه هم بهتون میده به صورت سالیانه، دارن اون حالت نخبگانی تو اندیشکده هنوز فعال نشده. به بحث اصلی بپردازیم آقای دکتر. من تحلیل دیگه اندیشکده رو خدمتتون بگم، از جمله اندیشکده شورای آتلانتیک، یا در واقع کارنگی بنیاد صلح، یا اندیشکده چینی که من مطالعه می‌کردم. نکته‌ای که اشتراک داره بین این اندیشکده‌ها اینه که آمریکا هر کاری که باید انجام میداد ایران هسته‌ای بشه رو انجام داده. یعنی تحریم، همه ترور، همه این اقداماتی که شک گرفته تو منطقه، هر کشوری بود آستانه تحملش الان سر اومده بود و هسته‌ای شده بود. یعنی این برای خود من جالب بود که اندیشکده‌های غربی دارن میگن، یا اندیشکده چتم هاوس که بر زیر نظر انگلیسه در واقع، میاد میگه که این کاری که شما دارید انجام میدید نه پایبند به صلح هستید، نه اینکه میشه رو تعهداتی مثل FATF و موارد دیگه میرید نمیشه حساب کرد. خب هر کشوری بشه به لحاظ اوغلایی باید بره سمت هسته‌ای شدن، و تو این زمینه شما ماشاءالله چیزی کم نذاشتید. ولی میخواستم از این دریچه نظر خودتون رو بدونم که چرا باز فکر میکنید ما هسته‌ای نشدن به نفعمون هست.
بله، عرضم به خدمتون. ببینید، من دوستم یک فضایی که در واقع توی کشور ما هست و بیام ترسیم کنم، چون به تازگی با توجه به تحولات منطقه‌ای که صورت گرفته، خب این صدا در فضای مجازی، حالا گاهن در بین مردم شنیده میشه که در واقع باید محیط به یه شکل به یه سمتی بره که مثلا ما به سمت هسته‌ای شدن حرکت بکنیم. ببینید، در بحث داشتن کلاهک هسته‌ای، اساسا سوالی که باید مطرح کنیم اینه که ما دستیابی و ساخت کلاهک هسته‌ای برای ما چه منفعتی خواهد داشت؟ آیا به واقع این موضوعی که میگن بازدارندگی ایجاد خواهد کرد، آیا بازدارندگی ایجاد خواهد کرد یا نه؟ ببینید، یک ادعایی توی برخی از کارشناسان و فضای مجازی بیشتر گاهن من میبینم وجود داره، اونم اینه که ما بیایم یک عدد
الان شده یک امضا، بیاد یه کارزارم را انداختن.
آره، یه کارزارم مثل این که حالا من شنیدم چیز شده.
آره، یک امضا کنید که ما هسته‌ای بشیم،
بیایم اینو انجام بدیم. بله. و دلیل رو چی میگن؟ دلیل اینه که بیام یک بازدارندگی ایجاد بکنیم، یه دونه هم هست میخوایم بسازیم، زیاد آنچنان چیز خاصی که نیست که. ولی متاسفانه بیان این حرفا که گاهن میگم از سوی گاهی اوقات کارشناسای روابط بین‌الملل هست، به نظر میاد که مطالعه و تحقیق دقیقی پشت این که پیامدهای این یک عدد چه خواهد بود انجام نشده. دلیلش رو من میخوام به شما بگم. ببینید، موضوعی که مطرح میشه اینه که بله ما اگر هسته‌ای بشیم، شما در تاریخ مثلا صحبتایی که مطرح میشه، در تاریخ یک کشور رو پیدا کنید که هسته‌ای شد و بهش حمله کردن، مثلا همچین چیزی مطرح میکنن. حتی همین من خودم چند شب پیشم باز توی جمعی از این دوستان و کارشناس بودم، همین موضوع اتفاقا مطرح شد. من واقعا خیلی ساده سریعا دو تا مثال براشون زدم، گفتم من دو تا کشور میخوام براشون، من نمیگید کشور. یکیش بحث اسرائیل، رژیم اسرائیل. رژیم اسرائیل طبق آماری که مؤسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم، بله، میدونید اسرائیل یک سیاست ابهام هسته‌ای داره، بله، ولی برآورد میکنه. خب برآوردش این هست که بین 80 الی 90 کلاهک هسته‌ای آماده شلیک داره. خب یعنی اینا بر موشک سوار شده و آماده است. ولی شما توجه کنید، این هسته‌ای شدنه و این هسته‌ای بودنه باعث نشد که یه گروهی که میگم تسلیحاتش در ابتدای صحبت هم گفتم بسیار محدوده،
شهید سنوار تفنگشو دیدن همه مردم دیگه،
دقیقاً باعث نشد که این گروه اومد تهاجم کرد، به اصطلاح اون عملیات 7 اکتبر رو با اون شیوه اومد انجام داد. پس چرا هسته‌ای شدن به کمک این رژیم نیومد؟ یا اصلا اینو میگن، حالا بعضی ممکن میگن آقا اونا یه گروه بودن، یه گوشه‌ای بودن اومدن. همین زیاد زمان نگذشته، جمهوری اسلامی ایران نزدیک به 200 موشک به سمت این رژیم شلیک کرده. پس چرا هسته‌ای شدن جلوی این رو نگرفته که جمهوری اسلامی بترسد و بگه آه خب این سلاح هسته‌ای داره، من با این کار نمیتونم داشته باشم اینا؟ پس چرا بازدارندگی ایجاد نکرده؟ و مورد دوم که میخوام مثال بزنم کشور روسیه است. ببینید کشور روسیه طبق همین آماری که باز این مؤسسه استکهلم داده، 5889 کلاهک هسته‌ای داره، که از بین این تعداد 1674 کلاهک آماده شلیکه، که اینا یا تو زیر دریایی هن یا سوار بر جنگنده هن یا از این در واقع پایگاه هایی که میشه در واقع شلیک کرد و اینها. اما شما میبینید در جنگی که با اوکراین صورت گرفته، اومده یه سری مناطق رو گرفته، درست، اما
یه دونه بمب نتونسته بزنه.
یه دونه بمب اولا نتونسته بزنه، دوما همین اوکراینی که در واقع غیر هسته‌ای هم هست، مناطقی رو در غرب روسیه الان تحت تسلط خودش در آورده و الان روسیه داره اونجا هم میجنگه. خب سوال مشخص اینه، اگر این کشور هسته‌ایه، چطور یک کشور غیر هسته‌ای به اسم اوکراین میتونه بیاد یک منطقه‌ای رو از این کشور تصرف؟ چرا بازدارندگی ایجاد نکرده؟ ببینید، پس به نظر من این موضوع که ادعا میشه که بله آقا اگر ما حالا یک دونه موشک حداقل داشته باشیم برای ما بازدارندگی مطلق ایجاد خواهد کرد و اینها، به نظر من این شکلی نیست. ضمن اینکه من خودم این احساس رو دارم، اگر ما حتی سلاح هسته‌ای در سطح وسیع تولید بکنیم، ببینید باز هم بازدارندگی قرن بیستمی برای ما ایجاد
دیگه دورش گذشته و بیشترین کار کردش ترسه بود.
اون آفرین،
ترس ایجاد. این الان دیگه گذشت،
واقعا دیگه گذشت. خب ببین، به معنای این که من ببینید، من واقعا این رو اینجا اعلام کنم، آیا شما از من بپرسید آیا ایران حق داره؟ من میگم ایران حق داره، مگه کشورهای دیگه این کارو نکردن؟ یعنی اون حق رو من نمیخوام زیر سوال مشخص اینه، آیا مطلوب برای ایران در این برهه؟ نه. جواب من نه هستش. دلیل اون رو هم به شما خواهم گفت. ببینید، دائما تأکید ما به قول شما از فتوای مقام معظم رهبری گرفته تا مدیران رو اسای جمهور ما مسئولین، که دائما تأکید بر این موضوع که آقا ما از در واقع داشتن انرژی اتمی فقط بحث سلامیز بودن.
وقتمون داره تموم میشه، تشکر میکنم، استفاده کردیم،
خیلی لطف کردید،
سلامت باشید.
پنجره‌ای برای دیدن آن سوی دیوار اتاق فکرهای جهان، روزنه‌ای برای یک نگاه عمیق به تحولات پیرامونی ما. رو در رو.
من واقعیتش این بحث خیلی مفصلی هست، میطلب جلسات دیگه‌ای شاید تشکیل بشه، از حضور آقای دکتر استفاده بکنیم، اما به صورت جمع‌بندی بخوایم بگیم همون خلاصه هست که جناب دکتر آریان هم گفتن، بحث اینکه حق ماست کسی شک نداره، ولی اقداماتی که صورت گرفته، دستاوردهایی که داشتیم تو این چند سال اخیر به صورت خاص دولت شهید رئیسی، تعاملات منطقه‌ای بهتر شده، علاوه بر اون ما نیازی فعلا طبق گفته کارشناسان و مقامات نظام کار نیازی نداریم الان بمب هسته‌ای داشته باشیم.
بله.
بنابراین راه انداختن کارزارهای مختلف، فشار آوردن یا بمب هسته‌ای داشته باشیم و اینا به نظر من شاید کار مطلوبی نباشه. تشکر میکنم آقای دکتر، لطف کردید تشریف آوردید، از حضورتون استفاده کردیم. اگه نکته‌ای هست در پایان بفرمایید.
خواهش میکنم. من فقط یک نکته خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه خدمتتون بگم. ادعایی که این دوستانی که دنبال هسته کارزار راه انداختن این هست که ایران در واقع در یک حالت بن‌بست قرار گرفته. حالا که بن‌بست قرار گرفته، بریم به سراغ این که در واقع هسته‌ای بشیم و اتمی پیدا کنیم. این خیلی چیز فاجعه باری خواهد بود که اتمی بودن ما از سر استیصال باشه نه از سر قدرت.
درسته.
الان این موضع هست. اونها این رو بیان دارن.
الان بحث موازنه است. یعنی بحث بن‌بست نیست. موازنه ما چرا بعد از صادق دو رو داشتیم؟ برای که اون موازنه برگرده، بازدارندگی ایجاد بشه. اینکه بن‌بست باز حالا نیاز به تحلیل داره. خود اون دوستان هم ما سعی می‌کنیم دعوت کنیم برنامه بیان، به هر حال نظراتی که دارن دفاع بکنن. تشکر میکنم از کلیه شنوندگان عزیز، امیدوارم مطالبی که ارائه شد براتون مفید بوده باشه. من محمد علی رحیمی نژاد به اتفاق جناب دکتر آریان و تهیه کننده محترم برنامه جناب امیری از حضورتون خداحافظی می‌کنم. یا علی، خدا نگهدار.
پاییز برگ موسیقی آمدم به تماشا، به حظ لحظه ها، به سمفونی پاییز برگ موسیقی.
سر تو کار خودته، با عشق کاری نداری، اما همین که میرسه راه فراری نداری. شهر من اون جاییه که عطر تو رو داره هواش، عشق فقط قبله من، چشمای تو قبله نماش. دیدن دریای نگات آخر رویای منه، از کوچه ای که میگذری اون کوچه دنیای منه. واسه رسیدن به تو یشت معمول کمه، تو راه فتح دل تو باید به جنگم بامه، نمیشه مجنون نشده قدم با دل بر بزنی، اینجا باید از اوله سیم آخر
بزنی. بوی پیراهنی ای باد بیاور، ورنه غم یوسف بکشد عاشق کنعانی را. آه از این درد که زندان قفس خواهد کشت،
مرغ خو کرده به پرواز گلستانی را.
من و شمع نیمجونم شب بس که ما دیدیم شرط تنگ آمد خدا را اینه جانم از غم تنهایی به سنگ آمد چه ها من کشیدم به پای تو شم به شب دامن و سوز ساز من در آغوش سرد و تنهایم جای تو مانده تنها نیاز من سیاه را ندیدم که به دریا می ریزند عطر شبانه ماه را نشنیدم برق ستاره ترس خورده را که از تب و تابت فرو می پاشید لبخندت را دیدم که مرا متولد می کند بر کرانه بادها از من مجسمه از شن می سازد و به آبها فرمان پراکندن می دهد
من یه برکم وسط قلبه یه بیشه هیشکی سالی بارم از این جرد نمیشه تا از دل دریای شور از یه جای دور دور اومدی خوش اومدی ماهی خسته تو وقتی رد شدی از این برکه یه تحنا من آرزوم شد برسم یه روزی دریا واسه یه دیدن تو واسه رسیدن به تو اومدم بگذرم از این در بسته ماهی 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 شدم امشب راهی کجای دریا رو بگردم ماهی 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 اینی کشم آهی چرا هنوز پیدات نکردم
هنوز تو را دوست دارم میان این همه چیزهای سرد هنوز هم زیباترین ستاره ها با چشمهای تو مرا می نگرند کاجها با برگهای سیمیشان تو را آواز می کنند و من همچنان تو را دوست دارم
تو فقط تو دنیا خوبی میدونی میدونی تو یه روز بی غروبی میدونی میدونی تو شکستی پشت سر ما رو برام تو که خورشید جنوبی میدونی نام تو روی لبم گل میکاره مهربونی از نگاهت میباره نام تو روی لبم گل میکاره مهربونی از نگاهت میباره به ابرا میگی بارون ببارن رو زمین باغ ستاره بکارن تو به رود میگی به دریا برسه به جنون میگی به صحرا برسه همه یه پرستوها وقت سفر از تو میگیرن نشونی سهر نام تو روی لبم گل میکاره مهربونی از نگاهت میباره نام تو روی لبم گل میکاره مهربونی از نگاهت میباره
در من کسی باز یاد تو افتادم شد بانگی تو را از درونم صلا دادم شد من بی تو امشب دلم شادمان نیست اینجا بی من تو هر جا که هستی دلت شاد امشب امشب به رمز بزرگ رهایی رسیدم آزادم از هر چه غیر از تو آزاد امشب چشم تو روشن که افروخت بعد از چه شبها یادت چراغی در این ظلمت آباد امشب دیوار ذهنم پر از سایه های گذشته است افتاده بر یکدیگر شاد و ناشاد امشب یک سایه از تو که گوید قرار ملاقات نزدیک آن بوته سبز شمشاد امشب یک سایه از من شتابان سوی سایه تو با هم مگر سایه ها راست می آد امشب با آنچه رفته است یاد تو یاد خوشی نیست با این همه کاش صبحی نمی زاد امشب در ذهنم ای چهرت بهترین یادگاری زیباترین شعرم ارزانیت باد امشب
فتادم از پا ز ناتوانی، اسیر عشقم چنان که دانی، رهایی از غم نمیتوانم، تو چاره ای کن که میتوانی، چو کار من رود فغانم از زمین برا سمان روید دور از یارم خون میبارم، گرز دل برارم آهی آتش از دلم خیزه، چون ستاره از مشگانم عشق آتشین ریزه. نه حریفی تا با او غم دل گویم، نه امیدی در خاطر که تو را جویم، ای شان یکان سر بروان که از برمان رفتی،
پالایش حصار مهران، پالایشگاه تولید فراورده های قیر با بالاترین تنوع محصولی در ایران، تولید کننده قیرهای راه‌سازی، امولسیونی، پلیمری و عایق‌های رطوبتی، تولید مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی، واحد نمونه استاندارد سال 1399 و دارنده گواهینامه 17025 آزمایشگاهی با کاملترین اسکوپ محصول محور در صنعت قیر ایران. پالایش حصار مهران.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
شرکت پالایش حصار مهران، پالایشگاه تولید فراورده های قیر با بالاترین تنوع محصولی در ایران، تولید کننده قیرهای راه‌سازی، امولسیونی، پلیمری و عایق‌های رطوبتی، تولید مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی، واحد نمونه استاندارد سال 1399 و دارنده گواهینامه 17025 آزمایشگاهی با کاملترین اسکوپ محصول محور در صنعت قیر ایران. پالایش حصار مهران.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
شرکت پالایش حصار مهران، پالایشگاه تولید فراورده های قیر با بالاترین تنوع محصولی در ایران، تولید کننده قیرهای راه‌سازی، امولسیونی، پلیمری و عایق‌های رطوبتی، تولید مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی، واحد نمونه استاندارد سال 1399 و دارنده گواهینامه 17025 آزمایشگاهی با کاملترین اسکوپ محصول محور در صنعت قیر ایران. پالایش حصار مهران.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.